الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب بهار الانوار نقل می کند: جمع الحسن ابن علی اولاده و اولاد ابیه فقال انکم صغار قوم و یوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَاحْفَظُوهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفَظَهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَلْيَضَعْهُ فِي الْبَيْتِ. آقا حسن ابن علی فرزندان خودش و فرزندان پدر، لابد مراد فرزندان امام حسین و فرزندان دیگر، خلاصه کوچکهای بیت علوی را جمع کرد. اول سخنی که به اینها میگد، لابد اینها 10 ساله و 12 ساله و 8 ساله هستند. اول سخنی که به اینها گفت، مبلغ یاد بگیریم، فرمود انکم صغار قوم و یوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین، شما بچه های قومی، فرزندان امروزی، بچه های کوچک زمان، اما همیشه در این حالت نمیمونید. در آینده هم بزرگان همین قوم شما هستید. هنگامی که میخواد نصیحت کند، اول قدمی که برمیدارد به طرف اعطاء شخصیت میکنه که این بچه را اولا بزرگ کند، خیلی به نظر حقارت نگاه نکند، اول یک نوع افزایش شخصیت. انکم صغار قوم و یوشک، اوشک یوشکو لازمه، و یوشک ان تکونو به همین نزدیکی کبار قوم آخری. بنابراین ما اگر بخواهیم فردی را نصیحت کنیم، از حسن ابن علی راه نصیحت را بیاموزیم. گاهی پدرانی هستند بچه ها را میخواد نصیحت کند، تعبیرهای غیر صحیح که من نمیخوام به زبان بیارم، بشین بگم این که نمیشه. باید نسبت به این بچه با دیده عظمت نگاه کنی، او هم غرور بگیرد حرف شما را گوش کنه. روانشناسان این مسئله را میگن، یکی از طرق تربیت اعطاء شخصیت به طرفه. ما این را در کلام آقا امام حسن میبینیم: انکم صغار قوم و یوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین. حالا که اعطاء شخصیت کرد، نصیحت میکنه: فتعلم العلم، با سواد باشید. کشور با سواد سروره، کشور بی سواد نوکره. فتعلم العلم، درس بخوانید. نه تنها درس بخوانید، درس را هم حفظ کنید که به درد بخوره. گاهی میگن ملا کسیست که اذا رجع فهم. ما میگیم نه، این درجه ملایی نیست. بله، اذا رجع فهم یه مرتبه است. ملا کسیست که ازش سؤال میکنن اجمالاً بتونه یه چیزی بگه، همه اش لای دفتر نباشه. ولذا باید طالب علم، دانشجو، به حافظه باید اهمیت بدهد. حافظه انسان مانند یک چاهیست، تا آب نکشی آب در میاد، اما نکشی آب فرو میریزی. حافظه را اگر به کار بستی قوی میشه، اما اگر نبستی مانند چاهی که درش را ببندن آبش در حد معموله. انکم صغار قوم و یوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین فتعلموا العلم و احفظوا. حالا اگر آمدیم یه بچه میگد من حافظه کم دارم، حضرت میفرماید و من لم یستطیع ان یحفظه، اون کس که قدرت بر حفظ ندارد بنویسد، فل یکتبه، بنویسد و یضعه فی البیت، در خانه نگه داره. از اول گفتن العلم صید و کتابت قید، علم شکاریست، آهو فرار میکند مگر اینکه اون را زنجیرش کنی با نوشتن. مدرک هم در کتاب بهار در بخش علم. حالا وارد شدیم در آیه مبارکه، پیامبر را خدا توصیف میکنه و در عین حال خودش را توصیف میکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از خود امیها. چرا از خود امیها؟ قانون کلیست، هر جمعیتی که مبلغش از جنس خودش باشد بهتر اثر میگذارد تا از جنس دیگری باشه. رسولا منهم یعنی از قماش خود امیها، از جنس خودشون، از جنس و الی جنس یمین، اثرش بیشتره. و رضا قرآن در آیه دیگر میفرماید اگر ما پیغمبری میفرستادیم که عرب زبان نبود اعتراض میکردن که چرا عرب زبان نفرستادی. ولو انزلناه علی بعض الاعجمین، اعتراض میکردن، برای اینکه اعتراض نکنن از خودشون پیامبر براشون فرستادی. ولذا در مجالس خانم ها، زنان، مبلغه از خودشون باشه بهتر اثر میگذارد تا از غیر جنس خودشون باشه، چون از جنس خودشون باشد با زبان خودشون با خصوصیات خودشون سخن میگوید. ولذا این مدارسی که برای بانوان هست قدر اینها را باید دانست، به شرطی که اینها را تربیت کرد برای تبلیغ بتونن در جنس خودشون اثر بگذارن. رسولن منهم، اونجا میگیم رسولن منهن، نه چرا؟ یتلو علیهم آیاته، قرآن را براش میخونه، علاوه بر قرآن و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم آیات الهی را میخونه و هم کتاب خدا و هم اونها را تزکیه می کند از رذایل. بعدن هم کتاب و حکمت برای اونها بیاموزه. پس این نبی اکرم چند وظیفه دارد: تلاوت کتاب یک، تعلیم کتاب دو، تزکیه نفوس سه، تعلیم حکمت چهار. چهار تا حفظ کردیم. پیغمبر اکرم دارای این وظایف چهارگانه است: تلاوت الکتاب، جبرئیل که بر پیغمبر اکرم آیات را میخوان، پیغمبر هم برای مردم تلاوت میکرد. گاه پیغمبر اکرم در مسجد وحی برش نازل میشد، از این که پیغمبر سنگین میشد میفهمیدن که وحی نازل شده، بعدن آیات را برای مردم میخوان. یتلو علیهم آیاته، این تلاوت است، فقط یاد بگیرند، اما این کافی نیست. و یزکیهم، اینها را باید از رذایل اخلاقی پاک کنیم. باغبانی اگر بخواهد در یک سرزمین گلی بکارد، اول چه میکند؟ اول تخلیه است، سنگ و گل و چیزهای خزف که مانع از رشد گره، این را پاک میکنه، خاک را غربال میکنن، جایی که بخوان گلکاری کنن خاک را غربال میکنن، اون چی که در حقیقت موزیده کنار، از تخلیه. فلاسفه میگن از تخلیه ثم از تحلیه، اول باید پاک کرد بعدن باید آرایش، یزکی هم اینها را از رذائل پاک میکنه. مادر پدر بچه را میکشه، ککشم نمیگزه، خیلی بده. پدر بچه را بکشد صافم بیاد تو خانه بخوابه، این چقدر ناپاکه. آدمی که عرض کنم سر یک موضوع جزئی 120 سال جنگ کنم، جناب انصار 120 سال با هم جنگ کردن سر یه موضوع کوچه، این رذائل اخلاقه. اصلا به یتیم نرسن ولا یحض علا طعام المسکین، این پیداست که در این آدم شفقت نیست. پیغمبر اکرم باید این سرزمین را اول تخلیه کند، غربال کند، قلوب اینها را از این رذائل پاک کند، بعدن آرایش. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت مراد اون روایاتی که از خود پیغمبر اکرم به ما رسیده، جامع الکریم. حکمت کل امر محکم، هر چیزی که در واقع محکم هست اون حکمته. البته مراد از این حکمت در اینجا اون کلمات زیبای پیغمبر اکرم است که هر کدامش برای زندگی بشر یک درسه. فرمود اعطی تو جوامع الکریم، خداوند منان برای من یک جوامع الکریمی را داده است که برای احیای یک جمعیت کافی. خب هم قرآن را میخواند و هم اخلاق اینها را درست میکند، بعدن قرآن را میاموزد، بعدن هم حکمت. پیغمبر اکرم گاهی با یک کلام یک جمعیتی را هدایت میکرد. اسعد ابن زراره از مدینه آمده بود مکه سلاح بگیرد برود با اوسیان بجنگد. آمد مکه، دید یه نفر در حجر اسماعیل نشسته مشغول خوندن قرآنه. میزبانش گفت مبادا نزدیک این بشوی. گفت چطور؟ گفت این ساحر و جادوگره. این پنبه در گوش کرد، چشمش را بست، طواف کرد. در اصلا گفت عجب کار احمقانه است، من برگردم به مدینه از من سؤال کنن، بگم من چشمم را بستم، پنبه در گوش کردم، به من میخندم، برم ببینم چی میگه. رفت عرض کنم خدمتون که به رسم جاهلیت و پیغمبر اکرم سلام کرد. پیغمبر اکرم فرمود سلام بهتر ما داریم به جای همین جمله جاهلیت. بگو سلام علیکم. بعد گفت چه میگی؟ حضرت سه تا آیه خوان، آیه های سوره مبارکه اعراف یا انعام 151 152 153. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم بساکم بهی لحلکم تعقدون. آیه دوم خان، آیه سوم اسلام آورد. گفت من رئیس قبیله ام، شمشیر دستمه، یه نفر بفرست قرآن به ما بیاموزد. حضرت مسعب ابن عمیر را یا مسعب ابن عمیر را فرستاد مدینه قرآن بیاموزد، نه اینکه رئیس مسلمان شده بود، همه قبیله خزرج تقریبا در اختیار ایشان اسلام آوردن. پس پیغمبر اکرم هم کلاوت اولا، تزکیه ثانیا، تعلیم قرآن ثالثا، رابعا حکمت، کلمات کلی، کلمات قصال پیغمبر اکرم در کتاب ها هست. سؤالی را دیروز مطرح کردیم که در این آیه مبارکه اول تزکیه را گفته، بعدن تعلیم. در سوره مبارکه آل عمران هم باز در اونجا هم تزکیه را اول فرموده، تعلیم را بعد. وقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، اين همین عبارات، يتلو عليهم آياته یک، ويزكيهم دو، ويعلمهم الكتاب سه، والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اما در سوره مبارکه ابراهیم، اونجا که ابراهیم میخواد خدا در باره مردم مکه عرض کنم تفضل کنه، بعد از آنی که بیت الهی را ساخته هست، عرض کنم خدمت که بیت الهی را ساخته، دعا میکند. این دعای ابراهیم است در سوره مبارکه بقره. ربنا وابعث فیهم، یعنی در این اهل مکه، رسولا یتلو علیهم آیاتک، به جای که بگد و یزکیهم میگد و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. اونجا یزکیهم در مرحله دومه در سوره جمعه، و سوره آل عمران در مرحله دومه. اما در سوره مبارکه بقره که ابراهیم با خدا سخن میگوید، تزکیه را برده آخر. و به تعبیر دیگر اونجا که خدا میخواد سخن بگوید، تزکیه را قبل از تعلیم گفته. اونجا که ابراهیم سخن میگوید، تزکیه را برده آخر و تکشیه. اگر که ممکنه مفسرین وجوهی را بگن، مطالعه بفرمایید. من احتمال میدهم که مکانها فرق میکند. در بعضی از جاها باید مردم را با اخلاق آشنا کرد، سپس رفت دنبال آموزش کتاب و حکمت. یعنی اول باید پالایش، اول باید این سنگها و خزفها را بیرون کرد، بعدن تخم پاشی. ولی بعضی از ملت ها ممکنه از نظر اخلاق دور نباشن. وظیفه بیشتر چیه؟ تعلیمه. این بستگی دارد به ملت ها. در برخی از ملت ها باید اول اخلاق را گفت. در کلام خدا در دو مورد اخلاقی. اما بعضی از ملت ها ممکنه عکس باشد، اول باید تزکیه، بعدن رفت سراغ تعلیم کتاب و حکمت. این از نظر این است که مردم یه دست نیستن. همه مردم در کره زمین یه دست نیست. افراد فرق میکنن، گاهی بی فرهنگن، تزکیه را باید مقدم کرد. گاهی اصلا فرهنگ ندارن، همت رعا هستن، حتما باید در اونجا تزکیه را مقدم کرد. العلم عند الله، ما از واقع خبر نداریم، فهم ما از قرآن همینه. حالا یه سؤالی میکنیم از اون آقا که همیشه میاد بعد از منبر از من ادبیات سؤال میکنه. این که میفرماید عرض کردم در سوره مبارکه جمعه، و ان کانوا من قبل لفی ولاد مبین، این شرطیه است یا این وصلیه؟ این شرطیه است یا این وصلیه؟ این شرطیه است یا این وصلیه؟ دو تا طلبه با هم جنگ میکردن، یکی میگفت کدام، دیگری میگفت کدام. یکی آمد از در گفت هیچ کدام، نه شرقیه است و نه وسطیه، اینه مخفف از مسقله است. شاهدش لامی که در خبر داره و این کان و من قبلو لفی ولال، هر موقع لام آمد اون اینه مخفف از مسقله است. البته غالبا کسانی که آگر معنا کنن میگن هر چند شما در زلالت آشکار بودی، این را شرکیه میگیرن، اشتباهه، نه شرکیه است نه مخفف، بلکه نه وصلیه، اینه مخفف از مسقله. فبالذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، این آیات همگی مؤید این مطلبه. حالا برسیم آیه بعد. اما در آیه بعد می‌فرماید و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین، در میان امیها عرض کنم پیغمبر را مبعوث کرد. و آخرین منهم، این آخرین عطف به کجاست؟ و آخرین منهم عطف بر کجاست؟ عطف در همون امیین. بعث فی الامیین و بعث فی آخرین منهم، این امیهای تنها زمان پیغمبر که نیست، قرن دوم هم هست، قرن سوم هست، این امیها مادامی که هستن پیغمبر اکرم پیغمبر اونهاست. اگر بگیم ضمیر منهم برمی گردد به امیین، منش نگه بعث آخرین، آخرین کیا؟ منهم، از همین امیها. یعنی پیغمبر نه تنها بر امیهای اصل خودش پیغمبر بود، بلکه پیغمبر امیهای بعد از اصل خودش هم بود. و آخرین، کسان دیگر، منهم، از این امیها. پس بعث فی الامیین یک، بعث فی آخرین من الامیین. ولی از نظر من معنی دیگر هم داره. منهم را به امیین بر نگردونیم، منهم را به مؤمنین برگردونیم، مؤمنینی که از این آیه فهمیده میشه. بعث آخرین و بعث فی آخرین، منهم، از این مؤمن ها که ایرانی ها را هم شامل باشه، رومی ها را هم شامل باشه، همه جمعیت کره زمین را شامل. هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی آخرین، نه آخرین از امیها که فقط دائره را منحصر به امی کنیم، نه، بعث فی آخرین منهم، از این مؤمنین. منهم را اگر به امی برگردندی دائره می شود کوچک، اما اگر منهم را به مؤمنین برگردند که از خود آیه استفاده می شود، یعنی مرجع ضمیر منهم از خود آیه استفاده می شه. هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی آخرین من المؤمنین، معلوم می شود پیغمبر اکرم به نبوتش هم جهانیه و هم خاتمه. هم جهانی بودن را می فهمیم و هم خاطر بودن را. بستگی دارد. مفسرین خب همه میگن، میگن منهم بر می گردد به امیین. ظاهرم حق با آنها که ما قبل امیینه. معناش این می شود که خدا بر امیین معاصر و بر امیین غیر معاصر فرستاده. اما احتمال دارد دائره وسیع‌تر باشد، هم برای امیین هم برای تمام مؤمنین. بعث فی آخرین، یعنی غیر از اینها، منهم، از مؤمنین، برای اونها هم فرستاده. اونا کیان؟ لما یلحقو، هنوز نیامده اند، نیامده اند. اگر بگیم به امی برمیگردد، امیهای نیامده، اگه بگیم به مؤمنین برمیگردد، مؤمنین نیامده که ماها هستیم. و آخرین منهم از این امیها یا از این مؤمنین لم یلحقوا بهم، هنوز نپیوستن، زمان اینها نرسیده است. پیغمبر پیغمبر است، هم بر امیین معاصر و غیر معاصر، معنی اول، هم بر امیین و هم بر سائر امیین که لم یلحقوا بهم، هنوز به اینها نپیوستن. و هو العزیز الحکیم. همیشه باید فواصل آیات با مضمون آیات بسوزه. آقایان این اصطلاح را زد کنید. آخر شعر را چه میگن؟ قافیه. آخر نثر را چه میگن؟ سجع. آخر شعر را میگن قافیه. آخر سجع را میگن، آخر نثر را میگن سجع. مثلا الحمد لله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات. اینا میگن سجع. الحمدلله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، زجه وحشیان را در عرض کنم جنگل های آفریقا آگاهی، و معاصی العباد فی الخلوات. اونجا میگن الحمدلله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الحمدلله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات. اینجا میگه و معاصی العباد فی الخلوات. اینه میگن سج. پس شعر باشد میگن قافیه، نثر باشد میگن سج. در قرآن این دوتا را به کار نمیبرن، میگن فواصل، فاصله. همیشه باید فاصله یا آیات مناسب با مضمون اون آیه باشد. داستان اسمعی را یکی دوبار گفتم. و هو العزیز الحکیم. یک کسی میگد به چه مناسبت شما در میان امیها فرستادی؟ میگد اولا من قدرتمندم و ثانیا کار من روی حکمت، روی حکمت است، روی یک غرض است، روی مصلحت است. مصلحت ایجاب کرده است که این پیغمبر را از میان امیها برافکنم، برخیزانم برای جهان. مصلحتش خودمه. اون این است که اگر این پیغمبر از امپراتوری ایران برمیخواست، از میان امپراتوری روم برمیخواست، میگفتن کشوریست متمدن دارای حواره، این افکار را در این دانشگاه یاد گرفته به مردم میگه. اما از میان امیها که خواست، دهن مردم را بس. نمیتونم بگن این افکار محیطه، چون محیطش یه محیط علمی نیست، محیطش محیط عقب افتاده به تمام معنا. و هو العزیز الحکیم، بلد است که هر چیزی را در جای خودش بگذارد. شاید العلم عند الله یکی از حکمتهای این که پیامبر را از میان امیها برانگیخت، اگر از میان متمدنها بود متهم میکردن که محصول دانشگاهه، محصول اساتیده. اما اگر برن ببینن این نه، این در همان به اصطلاح معبدی که دارد در مکه زندگی میکند، اون معبد رفته ای، کاه حرا رفته ای. کاه حرا جای علم نیست، ممکنه تابستان در اونجا عقرب و ماری هم باشه. اونجا این افکار پیدا نمیشد دیگر. و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. اون قار نمیتونه این افکار را پرورش بدهد. آیا اخلقو من غیر شیئن ام هم الخالقو. تمام. یه شاهدی عرض کنم وقت میگذرد. من احتمال میدم منهم به امیها برنگردد، به مؤمنین برگردد. این حدیث میتونه شاهدش باشد. ملاحظه بفرمایید، این حدیث است پیغمبر اکرم. البته راوی عرض کردم خدمتتون که ابو هریره است، برای اما روایت را در کتابهای ما هم هست. حالا من این روایت پیدا کنم. می فرماید قال له رجل حين انذرت سوره الجمعه فتلاها فلما بلغ واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فوضع يده على راس سلمان الفارسي قال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالسريا لناله رجال من هؤلاء. لو كان العلم نیست، لو كان الإيمان بالسريا. معلوم میشود که و آخرین من المؤمنین که لم يلحقوا بهم، این جمعیت های بعدیست که مسلمن ایران را شامل و غیر ایران را هم شامل. بقیه بحث ما انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.